ممنون بفرمایید. ممنون ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بفرمایید بفرمایید بفرمایید. ان شاء الله بفرمایید. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ متته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته فإنها النجاة قدم والمنجاة أبدا. برادران و خواهران، خودم و شما را به رعایت تقوا و ترک گناهان و اطاعت از دستورهای خداوند متعال دعوت می کنم. تقوا بهترین وسیله است که سبب نجات انسان در دنیا از گرفتاری‌های دنیوی و در آخرت از عذاب اخروی است. چیزی بهتر از تقوا نمی‌تواند ما را سعادتمند کند و چیزی هم جانشین تقوا نمی‌تواند در تأمین سعادت ما باشد. اگر طالب سعادت هستیم سعی کنیم که تقوا رو در عمل رعایت کنیم انشاءالله. موضوع سخن ما مسائل مربوط به جوانان بود، ولی امروز با توجه به این که در آستانه شهادت و ضربت خوردن امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم، با اجازه جوانان عزیز من مناسب دیدم که سخن کوتاهی در رابطه با امیرالمؤمنین داشته باشم و البته دور هم نیست برای که همین مطلبی که در مورد امیرالمؤمنین گفته میشه برای جوانان هم قطعا مفیده و از آغاز جوانی باید آیندهشون را به وسیله زبان امیرالمؤمنین بشنوند. امیرالمؤمنین دربارش مطالب مختلفی میتوان گفت، ولی مناسب دیدم که به یکی از وصایای امیرالمؤمنین اشاره کنم. امیرالمؤمنین وصیت‌های متعددی رو داشته در مواقع مختلف که در نهج البلاغه و در کتب حدیث و تاریخ ثبت شده، اما این وصیتی رو که میخوام عرض کنم وصیتی است در نهج البلاغه، وصیت کوتاهی است ولی خیلی جامع و بسیار مفیده، و این را به تعبیر نهج البلاغه قبیل موته فرموده، قبل از مرگش، بعد از این که ابن ملجم ضربتی زد به علی ابن ابی طالب، در این ساعتهای آخر تعبیر قبیل داره، بعضی هم قبل قبیل موته، اون از دیکاش، یعنی شاید مثلا حالا روز 21 بوده بیستون بوده یا قدیه جلوتر، به هر حال قبل از موتش بوده. سخنان بسیار جالبی است، وصیت بسیار جالبی است. اولا این وصیت به ما میفهماند که چگونه وصیت کنیم. و معمولا افراد به هنگامی که احتمال مرگ دادن، اونایی که خیلی خوب باشن احتمال مرگ دادن یا در مزان مرگ بودن، وصیتی برای خودشون می نویسن یا می گوین. اما اونها اون چیزهایی رو که از همه مهمتر می دانند وصیت می کنند در باره اونها. معمولا خانمو چه کار کنید، املاکمو چه کار کنید، فرشمو چه کار کنید، زندگیمو چه کار کنید، فرزندانم را مثلا اگر صغیری داشته باشد. در حال سفارش معمولا در اون عزیزان و اون چیزایی است که خیلی در زندگی به اونا دل بسته است، معمولا اینجوره. ببینیم امیرالمومنین هم در وصیت همینجور وصیت کرده یا به گونه دیگری. امیرالمومنین یک گونه دیگری وصیت کرده که درس وصیت کردن هم به ما میده. مطالب کوتاهی است ولی چیزهای خیلی جالبی دارد. معمولا این وصیت که اینجا من یادداشت کردم خدمتتون میخونم، در چند بخش حضرت وارد شده که همه این بخش ها هم به صورت کوتاه بسیار مهم و قابل استفاده است برای ما. اولا دارد که قاله، این وصیت را، قبل موته یا قبیل موته، لما ضربه ابن ملجم. در این بخش اول می فرماید وصیتی لکم ان لا تشرکوا بالله شیئا. وصیت اول من اینه که شما در اعمالتون، در عقایدتون شریک برای خدا قرار ندید، فقط برای خدا عبادت کنید، غیر خدا را عبادت نکنید. بنده مال نباشید، بنده جاه نباشید، بنده مقام نباشید، بنده شخصیت ها نباشید، بنده خدا باشید و فقط خدا را عبادت کنید، اون هم قربتاً الالله و از روی اخلاص. دعوت اول حضرت، وصیت اول، رعایت توحید، که توحید را رعایت کنید هم در عقایدتون و هم در عملتون. دوم، و محمد صلی الله علیه و آله وسلم فلا تزیع سنته. بعد از اون فرمودن وصیت دوم من این است که شما سنت پیغمبر را رعایت کنید و ضایع نکنید. سنت پیغمبر یعنی مجموعه احکام دین در مورد اعمال، در مورد اخلاق و در جاهای مختلف. این مجموعه رو که اسلام، این سنت پیغمبر را رعایت کنید، ضایع نکنید سنت پیغمبر را، مهمل نگذارید سنت پیغمبر را، نگه دارید حرمت سنت پیغمبر را، یعنی اسلام را. در این دو جمله کوتاه امیرالمومنین در اون حالات آخر عمرش در این دو جمله دستور می‌فرماید که عقاید اسلامی و همچنین اعمال اسلام را رعایت کنید و ضایع نکنید. فلا تزیعوا سنته. بعد فرمودن اقیموا هذین العمودین، این دو عمود را، دو عمود دین را، که یکی عقیده به توحید و دیگری رعایت سنت پیغمبر، این دو عمود را نگه دارید، برپا دارید. عمود همون ستونیه که زیر سقفی میزنن که اگر اون ستون نباشد سقف پایین میاد، حالا یا چادر باشد یا هر چه باشد. میگه که این عمود را، این دو عمود را که عمود دین شماست، یعنی اگر اینها نباشند دین شما سقوط میکند، اینها را نگه دارید، اقامه کنید. اقامه یعنی نگهداری. این ستون را شما باید نگه دارید، ستون دین و احکام دین را شما مردم باید نگه دارید، اینها را نگه دارید. به دو طریق، یکی خودتون عمل بکنید به این احکام و قوانین و به این عقاید هم معتقد باشید خودتون، برای که شما مجموع مسلمان ها هستید، اگر مجموع مسلمان ها به دستورات اسلام عمل کنند اسلام باقی میموند، اگر عمل نکنند اسلامی نیست. یه صورت ظاهری ممکنه باشد، به حسب ظاهرم ممکنه بگن کشور اسلامی، اما وقتی اسلام هست که اسلام تو بازار باشد، تو اداره باشد، تو مسجد باشد، تو مدرسه باشد، هر همه جا اسلام باشد. این را نگه دارید، این عمود را نگه دارید، هم خودتون عمل کنید و هم کمک کنید به نگهداریش، یعنی وسیله امر به معروف، نهی از منکر، اشاعه در بین مردم، ترویج در بین مردم، این عمود را ترویج کنید و نگه دارید در بین جامعه عمومی مردم. و اوقدو هازین المصباحین، این دو مصباح و این دو چراغ هدایت را، یعنی یکی توحید را و دیگری سنت پیغمبر را، این دو چراغ هدایت را روشن نگه دارید، روشن کنید در جهان که مردم از روشنی این چراغ ها بهره‌مند بشن. این یه فراز اول که امیرالمومنین وصیت میکند و سفارش میکند به ما. حالا شمایی که علاقه دارید، مایی که علاقه به امیرالمومنین داریم، امیدواریم که انشاءالله به این وصایای امیرالمومنین عمل کنیم، نه فقط حرفشو بزنیم، امیدواریم عمل کنیم. بعد فرمودند و خلاکم زمون، اگر شما به این دستورات عمل کردید دیگه مذمتی متوجه شما نیست، شما معذورید، این کارا رو بکنید دیگه مذمتی به شما توجه ندارد. این یه بخش سخن. بخش دوم سخن موعظه است راجع به خود امیرالمومنین، وضع خودش را برای مردم بیان میکند. اون وقتی رو که در رخت خواب افتاده، در بستر افتاده، نزدیک مرگشه، مجسم میکند حال خودشو، میفرماید انا بالامسه صاحبکم، مردم من شما دیروز مصاحب شما بودم، با شما هم کار بودم، در جنگ ها با هم شمشیر میزدیم، در دفاع از پیغمبر و اسلام کوشش میکردیم، من سخن میکردم گفتم شما گوش میدادید و با هم بودیم، مصاحب یکدیگر بودیم و با هم بودیم. صاحب میدیدید، سخنان من رو میشنیدید، جهاد من رو میشنیدید، میدیدید شمشیر زدن های من رو در جنگ، من با شما هم کاری میکردم در نگهداری دین و حفظ دین. اما ولیوم عبرتون لکم، من امروز عبرت برای شما هستم، یعنی وسیله عبرت شما هستم. ببینید همون علی که داشت جنگ اون همه شمشیر میزد، کسی جرأت نمیکرد نزدیکش بیاد، الان افتاده تو این رخت خواب و دیگه از زندگی مایوسه و آماده مرگ، هیچ کاری هم نمیتونه بکنه، نه کسی میتواند علی را از این مرگ نجات بده، نه خود علی میتواند خودش را از این مرگ نجات بده. ببینید من افتادم توی رخت خواب، ببینید با یه ضربتی که به من زدن اینقدر من ضعیف و ناتوان بودم که الان افتادم تو این رخت خواب و همه دکترها هم جواب دادند و راه دیگر هم نیست و چیز، و بعد فرمودن و مفارق کم قدن و قدن مفارق کم، فرمودن فردا هم دیگه من با شما نیستم، فردا جنازه من رو میبینید، شما فردا دیگه علی رو خودشو نمیبینید، روح علی رو نمیبینید، یه جنازه ای میبینید که این جنازه دیگه دستش نمیتونه کار کند، اون دستی که علی داشت در میدان جنگ دیگه نمیتونه، دیگه حرکت ندارد، دیگه اون زبانی که سخنرانی ها و خطبه هایی میکرد اون هم دیگه نمیتونه سخن بگه، چشمهای علی هم دیگه کار نمی کند، جثه علی رو می بینید، بدن علی رو می بینید، دیگه خود علی رو نمی بینید. مردم، این برای شما هم هست، برای شما هست، هر کدامتون در هر مقامی باشید عاقبت همین، هر چه قدرت داشته باشی عاقبت همین. یه وقتی می رسد که دیگه دکترا میگن که راه علاجی نداره، افتاده تو رخت خواب کاری نمیتونید بکنید. مردم به فکر اون روز باشید. فرمودن من عبرت برای شما هستم، جثه من گرچه حرف نمیزند ولی خود جثه من وسیله عبرت شماست که میبینید اون دست های مقتدر علی دیگه چه حرکت نداره. به فکر اون روز باشید. این هم قسمت دوم. قسمت سوم، حالا من ضربت خوردم، شهید شدم، در این رخت خواب افتادم، حالا بعدن چه کار بایست کرد؟ فرمودن ان ابغى فانا اولا بدمی، اگر من باقی موندم و از این زخم نجات پیدا کردم، خودم میدونم که چه کار کنم با قاتل خودم، والعفو قربتا لی، و یه بدانید که من اون وقت عفو را برای خدا انجام میدم، قربتا لی لله، اون وقت من عفو را برای خدا انجام میدهم و خواهید دید. اما این افنا، و اگر من فوت کردم، تلفنا او میادی، اگر من مردم از این زخم، خب من آماده مرگ بودم، فنا میاد من بوده و چاره ایم از اون نیست، اون وقت شما ولی یه دم من هستید، و شما بدانید اگر شما هم اف بکنید اولاز، اگر ببخشید، ولی نمیگم عفو بکنید، هر جور صلاح دونستید عمل بکنید، اما اون وقت عفو وسیله تقرب شماست و حسنه است برای شما. اینم قسمت دوم که فرمودن. بعد از اون فرمودن که والله این رو دارد که فَإِنْ أَبْقَى فَأَنَا بَلِيُّ دَمِي وَإِنْ أَفْنَى فَالْفَنَاءُ مِيعَادِي وَإِنْ أَعْفُ فَالْعَفُّ لِي قُرْبَهُ وَهُوَ لَكُمْ حَسَنَةٌ فَاعْفُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. بعد فرمودن اون ذیل عبارت دارد که والله ما فجعنی من الموت واردون کرهتو. ببینید حال علی رو در اون حال چی جوری هست، اینا وصیته. بعد دارد حال خودشو بیان میکنه که اینم موعظه است برای ما. می فرماید والله ما فجعنی من الموت واردون کرهتو، به خدا سوگند به وسیله این مرگ ناگهانی یه چیزی وارد نشد بر من که من کراهت داشته باشم، من از مرگ کراهت ندارم، وحشت ندارم، قسمم میخورد والله ما فجعنی من الموت واردون کرهتو، ولا تال اون انکرتو و یه چیزی برای من ظاهر نمیشه که من کراهت داشته باشم. من دوست دارم مرگ را. بعد توضیح باز میده و ما کنتو الا کقاربن ورد. فرمودن که من در این حال که هستم نیستم مگر مانند اون کسی که در بیابان تشنه باشد دنبال آب بگردد، بعد وقتی به آب رسید چه حالی پیدا میکنه؟ ناراحت میشه، خوشحال میشه دیگه. کقاربن ورد و طالبن وجد. من مانند اون شخصی هستم که گمشده‌ای داشته باشد، این گمشده‌ای خودش را پیدا کند. و ما عند الله خیر للابرار، و اون چه نزد خدا هست خیلی بهتر و بالاتره. امیرالمومنین در اون حال حال خودش را بیان میکند، میگه وجهی ندارد که من ناراحت باشم، من عاشق لقاء خدا بودم، با مرگ خدا را ملاقات میکنم، غم و غصه ای من ندارم، که من بدی نمیبینم، من سالهای سال تو جنگ کردم، تلاش کردم، زحمت کشیدم، برای خدا عبادت کردم، برای خدا که یه همچه روزی رو ببینم، این دیگه برای من بد نیست. و امیر المومین بارها و بارها می فرمود که من از مرگ نمی ترسم. در اون کلمه امیر المومین هست والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به صدق امه، به خدا سوگن فرزند ابو طالب معنوستر به مرگ از انس یک بچه شیرخوار به پستان مادر. چجور اون خوشحال میشه، منم همینجورم. بی خود نیست که وقتی در محراب کوفه ضربت و به فرق علی زدن فرمود والله فست و به رب الکعبه، به خدا قسم من رستگار شدم، به خدای کعبه من رستگار شدم، چقدر حال خوبی است. برادران، عزیزان، خواهران، نمازگزاران، چرا ما به یه جوری نیستیم که در این حالت این مرگ بتونیم یه چنین آرامشی رو داشته باشیم، یه همچی آرامش و اطمینانی داشته باشیم؟ اولیاء خدا اینجور بودن، بندگان خاص خدا، امیر المومنین، ائمه اطهار، پیغمبر و حتی اولیاء خدا اینجور بودن، به هنگام مرگ خوشحال بودن، خندان بودن. چرا نخندن؟ چرا خوشحال نباشن؟ حوریان بهشتی رو مال میبینن، داره در روایت در اون ساعات آخر عمر انسان همه چی براش ظاهر میشه. اون کسی که بنده خاص خدا باشد، ولی الله باشد، جاشو تو بهشت میبیند، ائمه اطهار رو میبیند، امیر المؤمنین رو میبیند بالا سرش اومده، امام حسین رو میبیند بالا سرش آمده، اون وقت دلش میخواد که هرچه زودتر بره. در بعضی رای این روایات دارد که وقتی دارن بالا سرش گریه میکنن میگه چرا گریه میکنید، نمیتونه حرف بزنه، اما میگه کاش من میتونستم به من به اینا میگفتم که گریه نکنید برای من خوشحالم، منی که میخوام برم در جوار امیرالمومنین و پیغمبر زندگی کنم، شما برای من گریه میکنید. خوش و به احوال اون کسانی که اون چنون آمادگی داشته باشند که به هنگام مرگ بتوانن این گونه باشند. ما مشکلمون اینه که ما دنیامونو به فرمایش ابوذر آباد کردیم و آخرتمونو خراب کردیم، وقتی که میترسیم که این دنیا رو از دست بدیم و بریم او آخرت خرابمونو. وقتی که آدم کراهت از مرگ دارد، یعنی کراهت از این دارد که این آباد کرده، این خانه رو تازه تعمیر کرده، درستش کرده، ماشینی خریده، تشکیلاتی درست کرده، وضعیتی درست کرده، حالا اینا رو میخواد بگذارد و برد. خوش به احوال او کسانی که از اول بتوانند به فکر آیندهشون باشند، من به جوانان و نوجوانان عزیز توصیه میکنم از حالا برنامه زندگی تو اینجوری قرار بدید تا اینکه در اون دم آخر به این حالت خدا را ملاقات کنید انشاءالله. پروردگارا به ذات خودت سوگند به ما توفیق بده و طبق وصایای امیرالمؤمنین عمل کنیم. پروردگارا مرگ را بر ما آسان کن. خدایا ما را توفیق بده که برای مرگ آماده باشیم. پروردگارا جوانان ما را از شر توطئه دشمنان حفظ بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله.